با سلام خدمت مخاطبین عزیز صدای استرالیا، از سری پنجم مجموعه برنامه های رزومه برتر در خدمتون هستیم. در برنامه های قبلی ما اومدیم در مورد رزومه، محتوای رزومه، فرمت رزومه و مواردی که باید در داخل رزومه قرار بگیره به تفصیل با هم دیگه صحبت کردیم. در بخش پنجم میخوایم در مورد برطرف کردن تنگناهای رزومه با همدیگه صحبت بکنیم. توی این بخش ما میایم در حقیقت نازوکاری و اصطلاحاً ترمیم و عایق بندی مشکلات متداولی که توی رزومه در روزمره میبینیم صحبت خواهیم کرد. میایم در مورد اینکه اگر وقفه‌ای در کارمون بوده، حالا یا بیکار شدیم، تعدیل شدیم، اینو چجوری در رزومه نشون بدیم. اگر در حقیقت مدتی و صرف مراقبت از والدین یا فرزندان کردیم، یا حتی داشتیم در تحصیل میکردیم، درس میکنیم، یا حتی بیماری داشتیم و نتونستیم سر کار بریم، اینو چجوری در رزوممون نشون بدیم که کمترین بار منفی رو در حقیقت داشته باشه. خب در مورد اولین مطلب میشه گفت که چجوری بیایم وقفه های دوران کاری خودمون رو توی رزومه به بهترین نحو نشون بدیم که کمترین بار منفی رو در حقیقت توی بیننده ایجاد بکنه. خبر خوبی که میشه گفت در حقیقت در این مورد اولین مطلب گفت اینه که اغلب استخدام کننده ها و کارفرماها از وجود این وقفه های کاری ما آگاهن و در حقیقت هیچ وقت نمیان اونها رو انکار بکنن. حالا ما میایم چند تا راهکار ساده برای ساماندهی این وقفه ها با همدیگه صحبت میکنیم. یکی از راهکارها اینه که ما بیایم تنها سال استخداممون رو توی رزومه بیاریم. یعنی اگر توی یک وقفه یک ساله یا کمتر توی مسیر زمانی کار خودمون داریم، اون رو فقط با ذکر سال استخدام بپوشینیم. یعنی به جای اینکه به عنوان مثال بگیم ما از ژانویه 2012 تا اکنون کار میکردیم و کار قبلیمون از 2009 تا جولای 2011 بوده، در حقیقت مشخص میشه ما از جولای 2011 تا ژانویه 2012 بیکار بودیم، بیاییم ماه رو حذف کنیم و فقط بگیم از سال 2012 تا کنون توی شرکت A کار میکردیم، از سال 2009 تا 2011 در شرکت B. خب عملا این باعث میشه که دیگه اون وقفه توی رزومه ما مشاهده نشه. دیگه مهمی که هست اینه که ما به هیچ عنوان نمیخوایم ترغیب بکنیم که شما توی در زمینه وقفه های استخدامیتون دروغ بگین. صرفا میخوایم راهکارهایی رو پیشنهاد بدیم که این وقفه ها باعث نشه که شما از لیست مصاحبه شوندگان خارج بشید. ولی بعداً حتما توی مصاحبتون در مورد این وقفه های کاری با کارفرما صحبت بکنیم. راه حل دوم اینه که ما به هیچ عنوان نیام اصلا این وقفه ها رو توی رزوممون مشخص بکنیم. یعنی اینکه با ذکر حتی ماه و سال بیایم مشخص بکنیم که کار میکردیم و از روی رزومه مشخص بشه که ما توی اون مدت بیکار بودیم، ولی نیاییم بگیم که چرا بیکار بودیم و چه کاری میکردیم. راه حل سوم، رویکرد سوم اینه که راستگو باشیم و دلایل هر کدوم از این وقفه ها رو بیایم توی رزوممون توضیح بدیم. در حقیقت با این کار ما میایم این سوء ظن رو از بین میبریم، به کارفرما نشون میدیم که هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم. مثالی که میشه زد اینه که بیایم کاملا بگیم که توی اون مدت زمانی که بدون دو شرکت به عنوان مثال کار میکردیم، با ذکر ماه و سال بیایم بگیم که اوورسیز تراول بوده، داشتیم سفر میکردیم. این یکی از راههاییه که ما میتونیم این وقفه های کاری رو در حقیقت مینیمایز بکنیم و به کمترین حدش برسونیم. مشکل بعدی که توی رزومه خیلی مشاهده میشه اینه که ما چجوری بیایم این برکنار شدن‌های تکراری رو مدیریت بکنیم. ببینیم به طور متوسط هر شخصی، هر کدوم از ماها در طول زندگیش، در طول زندگی حرفه‌ای کاریش، دو یا سه بار از کار کنار گذاشته شده. حالا ممکنه با هدف کاهش هزینه‌های اون شرکت باشه یا هر تحول دیگه‌ای. ممکنه اون شرکتی کار می‌کردیم ورشکست شده، اصلا ادغام شده با شرکت دیگه. در این جور موارد بهترین کار، بهترین راه اینه که خلاصه از دلایل ترک اون شرکت رو توی رزومتون بیاریم. بیاین توضیح بدیم که چرا سمت شما مازاد شمرده شده و به عنوان مثال شما تنها فردی نبودین که این مسئله تعدیل گریبانگیر شده و حتما به این موضوع اشاره بکنیم. در حقیقت ما میتونیم به عنوان مثال بیاریم بگیم که شرکت ها رو لیست بکنیم و دلیل ترک کارمون رو در انتهای اون شرکتی که داریم توی رزومه میاریم بگیم که به عنوان مثال تعطیلی شرکت، تمامی 15 نفر نیروی مجموعه مازاد اعلام شدن، یا فعالیت نیروی انسانی شرکت به شهر دیگه منتقل شد و سمت من و 6 نفر دیگه از اعضای تیم مازاد اعلام شد. خب ما اینجوری میایم علت ترک کار رو مشخص میکنیم که کمترین سوء زن رو در استخدام کننده به وجود بیاره. مورد بعدی که خیلی ها توی رزومه نوشتن باهاش مشکل خواهند داشت و چالنجینگ اصطلاحاً براشون اینه که چجوری بیان تغییرات شغلی متعدد خودشون رو پوشش بدن و به نحو احسن بتونن توی رزومه نشون بدن. در این مربوط به کسانی هست که توی دوران کارشون ظرف مدت کوتاهی شغل‌های متعددی داشتن. خب این باعث میشه که این مسئول استخدام کننده، این کارفرما، ممکنه شما رو یه کارمند بی‌ثبات و غیر وفادار در حقیقت به اون مجموعه تصور کنه. خب اینها میتونه تاثیر منفی داشته باشه و بعضاً دردسرساز باشه. ما باید به بهترین راه رزوممون رو جوری مدیریت بکنیم که بهترین تاثیر رو به جا بگذاریم و از مقابله با اون مسئول استخدام کننده تا جایی که امکان داره سربلند بیم. خب حالا این رو چیکار میتونیم بکنیم برای این کار؟ روش‌های مختلفی هست. یکی از روش‌های اصلی اینه که ما بیایم دستاوردها و موفقیت‌هامون رو هایلایت بکنیم و توی رزومه بیشتر نشون بدیم که این باعث میشه از نگرانی استخدام کننده کمتر بشه. همچنین ما یکی از راه‌های دیگه اینه که میتونیم بیایم برای تغییر هر کدوم از این شغل‌ها در تاریخچه کاری خودمون دلیل بیاریم. خب این مطمئناً در مورد مواردی که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم قربانی بدشانسی تغییراتی مثل تعطیلی شرکت هستیم خیلی میتونه کمکمون بکنه. هشداری که بعد در این زمینه داد، نکته مهمی که هست اینه که تحت هیچ شرایطی اون کارفرما یا مسئول استخدام کننده را نباید ما بیاییم با دلایل منفی در مورد ترک کارمون بمباران کنیم و باید اینها را تا جایی که میتونیم با همدیگه مرج بکنیم و از به کار بردن جملات منفی تا جایی که میتونیم باید پرهیز بکنیم. اینها روش هایی هست که ما باید حتما در نظر داشته باشیم وقتی که چندین کار رو توی مدت زمان خیلی کوتاهی توی دوران حرفه‌ای خودمون داشتیم. مورد دیگه‌ای که توی رزومه ها مشکل ساز میشه اوور کوالیفای بودنه یا بیش از حد خوب بودنه. ببینیم بعضی وقتا ممکنه پیش بیاد که ما یک مجموعه بزرگی از مدارک و تجارب رو داریم و به سختی میتونیم که کار پیدا بکنیم. به عنوان مثال پی اچ دی خوندیم که این ممکنه باعث بشه که ما بیایم برچسب اوور کوالیفای بهمون بخوره و باعث بشه که نتونیم به شورت لیست بشیم و توی لیست مصاحبه کننده ها قرار بگیریم. خب راهبردهای مختلفی، راهکارهای ساده ای هم برای این موضوع داریم که میتونیم بهش اشاره بکنیم. از جمله این راهبردها اینه که ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که باید بیایم بررسی بکنیم که اون کاری که در حقیقت آگهی شده چه رشته و مدارک رو احتیاج داره. و لزومی نداره ما بیایم تمام مدارک خودمون رو لیست بکنیم. در مورد رشته تحصیلی و مدارک خودمون مطمئناً باید آگاه باشیم و بدونیم که همیشه اونا به روز شده توی رزوممون هستن و لزومی هم نداره تمام تجارب کاری خودمون رو توی رزومه ذکر بکنیم. یادمون باشه ما باید روی مشاغل اخیر خودمون تمرکز کنیم و سعی کنیم تا اونجا که ممکنه بیش از 10 سال به عقب برنگردیم. و از همه مهمتر، اگر توی شرکتی و توی یه سمت ثابت خدمت کردیم، به کارفرما این اطمینان رو بدیم که عامل اصلی این مسئله در حقیقت انرژی اندک ما نبوده. بعد نشون بدیم که ما عاشق یادگیری هستیم و دوست داریم که همیشه پیشرفت بکنیم. بنابراین این نکات رو باید حتما برای اینکه اوور کوالیفای نشیم مد نظر قرار بدیم. مورد بعدی که خیلی ها باهاش مواجه میشن برای کسانی هست که به مدت طولانی به دلایل مختلف ممکنه مراقبت از خانواده یا بستگان باشه یا بیماری باشه یا حتی به خاطر تحصیل از بازار کار عقب بودن. این اشخاص باید بیان رزومه‌شون رو برای یک ورود موفقیت‌آمیز، یک ورود قوی به بازار کار تجهیز کنن، تغییر بدن. خب روش‌های مختلفی هست. استخدام کننده‌ها همیشه دوست دارن که شما صادق باشین توی رزومه‌تون. بنابراین کاری که باید بکنیم اینه که برای کسانی که به عنوان مثال مراقبت از خانواده یا بستگانشون میکردن یا مثلا به عنوان مثال بیو مدت خاصی برای تربیت فرزندشون از یا فرزندانشون از بازار کار دور بودن، خب اینا باید بیان مهارت‌های کلیدیشون رو فهرست بکنن، کارهایی که توی این مدت حتی به عنوان زیر مجموعه تربیت فرزند داشتن رو بیان بنویسن. ممکن مسئولیت‌های خاصی باشه که مد نظر کارفرما باشه. ممکن توی مدت که شما تربیت فرزندانتون رو به عهده داشتیم توی کارهای داوطلبانه مدرسه فرزندتون هم شرکت داشتین که میتونستین مثلا رویدادهای اون مدرسه رو مدیریت کرده باشین، صورت جلسات برنامه‌ریزی ملاقات‌ها رو تهیه کرده باشین، مکاتبات رو مدیریت کرده باشین، یا به عنوان مثال پولی جمع‌آوری کرده باشین برای یک مناسبت خاص در اون مدرسه. خب اینا دستاوردهایی که توی اون مدتی که تربیت فرزندتون انجام میدادین مهمن. شما باید کارهای داوطلبانه اینها رو حتما فهرست کنید، به مسئول استخدام کننده شما باید نشون بدین که حتی در زمانی که شغل بدون دستمزد داشتین کماکان تجارب ارزشمندی رو تونستین کسب بکنین، که این خیلی مهمه. یه نکته‌ای که خیلی در حقیقت ازش غافل میمونن اینه که توی اون مدتی که توی خونه از فرزندانشون مراقبت میکردن، شاید در داشتن کمک میکردن برای همسرشون در راه اندازی شرکت. خب این یک دستاورد خیلی مهمه، شما حتما باید اینها رو نشون بدین، باید بگین که به عنوان یه دفتردار، حسابدار، مسئول امور اداری، مشاور مشتریان کار میکردین توی اون مدت. هیچ وقت خجالت نکشین، دستاورداتون رو حتما بنویسین، حتی برای کارهای داوطلبانه. و مهارت‌هایی که توی این مدت به دست آوردین ممکن مدیریت مالی خانواده باشه، بودجه بندی باشه، چند شغل بودن باشه، مدیریت زمان باشه، همه اینها مواردی هست که باید برای اون مدتی که کار نمی‌کردیم نشون بدیم. در مواردی که به خاطر بیماری نتونستین کار بکنین، ممکنه این دیدی در استخدام کننده به وجود بیاد که شما استخدام شما میتونه دردسرساز باشه. بنابراین بهترین کار اینه که هر نشونه ای از بیماریتون رو تو رزومه حذف کنین و بعداً هنگام مصاحبه در حقیقت حقیقت رو به کارفرما بازگو کنین، که این خیلی تاثیر مثبتی خواهد داشت. برای کسانی که نگران سن بالاشون هستن، باید همچنین نکاتی رو در نظر بگیریم برای اینکه رزومه‌شون رو بتونن بهینه بکنن. میدونیم که در بعضی از مواقع برای بعضی از پوزیشن‌ها سن بالا ممکنه به صورت یک مانع باشه برای کسی که میخواد استخدام بشه. مطمئناً روش‌هایی هست برای اینکه بتونیم سن خودمون رو پنهان کنیم و کارفرماها نشون بدیم که ما همچنان قابلیت انجام اون کار رو داریم. یکی از روش‌هایی که برای این کار میشه در نظر گرفت اینه که نیام تمامی سوابق کاریم رو توی رزومه بذاریم، نهایتاً تا 10 سال بیشتر به عقب بر نگردیم. ما صرفاً می‌خوایم نشون بدیم به کارفرما رو قانع کنیم که ما بیشتر از اینکه جوان باشیم فردی هستیم که صاحب صلاحیت هستیم. بنابراین لازم نیست تمام تجربیاتمون رو برگردیم به عقب نشون بدیم و فقط سوابق کاری اخیرمون رو نشون بدیم. مطمئناً نباید تا اونجا که میتونیم سن، تاریخ تولد، سال دریافت گواهینامه، این اطلاعات رو توی رزوممون بذاریم که از روی اون بتونن سنمون رو تشخیص بدن. و از همه مهمتر بیایم رزوممون رو پر بکنیم از آخرین و به روزترین واژگان مربوط به حرفه خودمون، چون یکی از چیزهایی که کارفرما نگرانش هستن اینه که کارکنان مسن ممکنه در یادگیری دانش کامپیوتری کنتر باشن. خب وقتی که ما این رزومه رو از این واژگان پر میکنیم و رزومه آنلاین میفرستیم و به دانش نرم افزار خودمون اشاره میکنیم، در حقیقت این تصورات رو برطرف میکنیم. و در نهایت نکته مهمی که میخواستم بگم اینه که خب تبعیض همیشه هست، تمامی این موارد رو ما توضیح دادیم در موردش، ولی باید بدونیم که هر موقع توی محل کارمون اگه کارفرماها بیان فردی رو بخوان بر اساس سن و جنسیت و نژاد و رنگ پوست، مذهب، غیره و غیره بخوان مورد تبعیض قرار بدن، این خلاف قانونه و شما میتونین این موارد رو اگر در فرآیند استخدامی دیدین میتونین رسما شکایت کنین، مستقیم به استرالیا هیومن رایت شکایتتون رو ارسال بکنین، اینگونه تبعیض ها جلوگیری کنین که خیلی مهمه. لیست موارد و رفتارهای غیرقابل پذیرش اگه بخواین اسمش رو بذارین و تبعیض آمیز رو تو محیط کار میتونین توی وبسایت صدای استرالیا یا پاسارگاد مایگریشن ببینین که هر موقع این رفتارهای تبعیض‌آمیز رو مشاهده کردین حتما بتونین گزارش بدین. به پایان بخش پنجم مجموعه رزومه‌های برتر میرسیم و در برنامه‌های آینده بیشتر در مورد رزومه‌های آنلاین و کاور لتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون.